أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون حیا آثار حیا رو خدمتون عرض می کردم، بعضی از آثارش رو گفتیم. در چند روایت آمده که حیا تو وجود هر کس میاد او رو زینت میده. ما زینت یه زینت ظاهری داریم، هم زینت هایی است که میبینید باعث جلب توجه میشه، یه زینت هم داریم زینت روحی و اخلاقی. زینت روح انسان ایمانه. وقتی ایمان تو وجود یه شخص میاد، میگه من اعتقاد به خدا دارم، هرچه این ایمان قوی تر میشه روح او زینتش بیشتره. این تعبیر قرآنه که فرمود و زینه فی قلوبکم، فرمود ایمان رو خداوند زینت قرار داده در دلهای شما، تو روحتون. اما یه زینت هم داریم، زینت اخلاقی. اخلاقی که وقتی یه صفت ویژه‌ای درش باشه موجب زینت میشه. اینو میفرماد حیا، مقابلش هم بی‌حیایی. تو وجود هر کس میاد او رو زشتش میکنه. روایت رو یک شو خدمتتون میخونم از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. فمن ما کان الفحش فی شیء قط الا شانه. فحاشی که مقابل حیا است، فرمان فحاشی فحش تو هر چی میاد او رو زشتش میکنه. ولا کان الحیاء فی شیء قط الا زانه. حیا در هیچ چیزی نمیاد مگر اینکه او رو زینتش میده. دیگه از آثار حیا اینه که وقتی انسان با حیا باشه محبوب خداست. البته محبوب بودن به خیلی چیز هست، یک شم اینه که خداوند دوست داره انسان با حیا را. من یه بخشی از روایت پیامبر رو خدمتون میخونم. ان الله یحب الحی المتعفف. خداوند دوست داره انسان با حیا را یا زنده را. حالا این حی در اینجا رو شب اول گفتم، حی و حیا اینا از یه ریشه هست و تو لغت عرب هم که اینا رو از یه ریشه قرار دادن توجه به این نکته بوده که انسانی که با حیاست در واقع انسان زنده است، زنده انسانی است، نه زنده حیوانی. واقعا میشه حقیقتا اسمش انسان گذاشت. آدم بی حیا هم به عکسه، وقتی بی حیا بود آلوده به هر نقص و عیبی ممکنه بشه، لذا شایسته نیست اسمش انسان بگذاری. ظاهرش انسانه اما در واقع نه، انسان نیست. حالا اینجا فرمود خداوند دوست می‌دارد انسان زنده یا انسان با حیایی که دارای عفته. بس حیا و عفت، این رابطش هم قبلا یه اشاره ای کردیم. عرض شود که یه روایت هم از امام صادق علیه السلام که تو این روایت حضرت اجمالا عرض میکنم میخوان بفرمان خصلت‌های نیکو، مکارم اخلاقی خیلی زیاد هست، رأس این خصال نیکو میگن حیاه، که اندامو میخوام بفرمان اگر کسی حیا داشت تمام ویژگی های خوب رو میتونه تو زیر مجموعه خودش پیدا بکنه، اما مقابلش کسی که حیا نداره نه. حالا روایت رو دقت کنید، فرمان ان خصال المکارم بعضها مقید به بعض، خصلت های خوب بعضیش مقید به بعضه، یعنی بعض از خصلت هاست که وابسته به بعض دیگه هست، زنجیرواره، نمیشه مستقلا اون خصلت نیکو رو تحصیل بکنیم. اگه کس خواست خصلت پیدا کنه باید زنجیروار همشو بگیره، دیدید میگه جنس مثلا این با اونه. خصلت های نیکو هم بعضش اینطوریه، پیوسته به همه، جدا نیست که یه خصلت انسان بتونه تحصیل بکنه. یقسمها الله حیث و شاء، خداوند هر گونه مصلحت بدانه طبق حکمت خودش این خصلت های نیکو رو تقسیم کرده بین مردم. بعد حضرت می فرمان تکون و فر رجل ولا تکون و فبنهی، گاهی میشه که یه خصلت زیبایی در مردی هست تو پسرش نیست، یعنی اینطور نیست که وقتی یه مردی داشته باشه حتما فرزندش هم داشته باشه، اینطور نیست، گاهی یه مردی داره فرزندشون خصلت رو نداره. و تکون و فل عبد ولا تکون و فی سیده، گاهی خصلت نیکو در یک عبدی وجود داره، مولای او که بیشتر باید داشته باشه نداره. اینا رو حضرت میگن که خیلی باید دقت بکنیم، اینطور نیست که وقتی یک کسی مثلا من پدرم یه ویژگی خوبی داشته فکر کنم حتما منم دارم، اینطور نیست، گاهی پدرم فضیلت هایی داشتن که من ندارم اونها رو، باید برم تحصیل بکنم. به قول امروزی ژنتیکی نیست که به حالت ارث به من رسیده باشه، اینطوری نیست. و اون شعر بنده خدای که گفت گیرم پدر تو بود فاضل، حالا از فضل پدر تو را چه حاصل، حالا اون فاضل بود شما چی؟ و اینو باید توجه بکنید، اینه که حضرت می فرمان گاهی یه خصلت نیکوی در پدر یک کسی هست تو پسرش نیست، یا بالعکس تو پسر هست تو پدر نیست. حالا چند نمونه رو حضرت اسم میارن مکارم اخلاقی رو، بعد یه مرتبه می فرمان رأس تمام این صفات نیکو حیاه، صدق الحدیث، راستگویی. راستگویی یه چیزی، یه صفت نیکوییست، بعضی ها همیشه راست میگن، عادت داره به راستگویی. صدق الیأس، این که انسان مأیوس باشه از مال دیگران، از آنچه حق اون نیست، چشم داشتی نداشته باشه به زندگی دیگران، راست بگه. اعطاء السائل، کمک کردن به کسی که درمانده است، این ممکنه تو وجود یک کسی باشه تو وجود وابسته او نباشه. و المکافات و به صنایع، جبران کردن اعمال نیکی که یک کسی انجام میده، یک کسی کار خوب میکنه، دیدید بعضی ها سلام میکنه زود جبران میکنن، بعضی هم نه جبران نمیکنه. من ماشینا رو دیدم گاهی وای میسد یک کسی میگه بیا هلش بده، کمکش میکنم که روشن میشه سر از این دزده میره، بنده خدا حداقل اینو سوارش کن دیگه، این که اومد کمکت کرد دیگه چرا سر زمین داری، یه تشکر حداقل ازش بکن. و این حالت تو وجود بعضی کمه، تو وجود بعضی هم زیاده، به عکسه. این دلش بخواد یه خدمتی به کسی بکنه. من اینو بعضی جا گفتم، اون کسی که شروع کننده به نیکیست، این کارش خیلی ارزش داره، چون شروع کننده بدون استحقاق طرف مقابله، حقی که او نداشت، که بدون اینکه حقی او داشته باشه شما شروع میکنید یه لطفی در حقش میکنید، مثل سلام کردنه. کسی که ابتداءن به سلام میکنه، طرف مقابل که استحقاق نداشت که سلام بشنوه که، اما این شروع کرد، این شروع کردن یه ارزشه. اما اون که جواب میده ارزش کارش کمتره. چرا؟ چون ملزم به جوابش، الزام ارزش انسانو میارد پایین. وقتی میگن باید جواب سلام بدی، این مثل این که دیگه از اختیار خودش خارجه، بایده، این باید ارزش کارو میارد پایین. ارزش وقتیست که انسان اختیار داشته باشه، میخواد سلام بکنه میخواد نکنه، اون مال شروع کننده است، نه مال جواب دهنده. یه کسی یه ظرف آش و داره منزل شما، شما که حق نداشتید که بگید من حقم بود آش بیاره دارده، نه شروع کرد. حالی که شروع کرد، شما اگه خواستید جوابشو بدید باید دو برابر جواب بدید. چرا؟ چون شما خودتون رو ملزم میدونید به جواب دادن، میگید این لطف کرد در حق من، من باید حالا جوابشو بدم. حالا که میخواد جوابشو بدید بیشتر، این همیشه اینطوریه. حالا اینو دقت کنید، میفرماد یکی از صفات نیکو مکافات به صنایع، مکافات یعنی اون جبران کردن به کارهای نیک. اداء الامانه، یکی از صفات نیک اینه، بعضی اصلا امانت رو به هیچ وقت توش خیانت نمی کنه. و صله الرحم، صله رحم. و تودد الالجار، نیکی به همسایه. و صاحب، نیکی به رفیق. و قری و ضعیف، پذیرایی از مهمان. بعضی حالت اینطوری زیاد دارد، خصوصا حالت تو اصفهان خیلی زیاده که مهمان نوازه، یعنی خیلی خوشش میاد، یک کسی میاد از جان و دل میره ازش پذیرایی میکنه. استثنا هم بعضی هستن نه خوششون نمیاد و یه کارایی میکنه که اصلا کسی نیاد تو خونش و ناراحت هم میشه که چرا مثلا همچیکه. البته اونم که مهمان میشه نباید کسی رو به زحمت بیاندازه، اینا بهانه نمیشه که من بخوام برم خونه کسی به زحمت بیاندازم. یادتون نره امیرالمومنین علیه السلام میخواستن خونه کسی برن، هی اصرار میکرد آقا بیاد منزل ما. از حرف همدن به شرطی میام که سه تو کار انجام بدی. یک، آنچه تو خونه داری مزایقه نکنی، خب برام بیاری. دو، از بیرون خونه چیزی برام تهیه نکنی، به زحمت نمیخوام بیفته، هرچی تو خونه هست. سومی که فرمودن اهل خانه رو به زحمت نیندازی، یعنی حالا شما دوست داری من بیام دیگه، خانمه ده چرا به زحمت میاندازی، بچه ها ده چرا به زحمت میاندازی، شما دوست داری خودت هم عهده‌دار بشو من میام. حالا یک زن بچه دن مایل بودن خیلی خوب، اون بحث دیگه است، ما جلوی اونا رو نمیخوام بگیریم، جلو خیر بگیریم، اما بنا نیست کسی رو به زحمت بیاندازیم. وقت سه تا شرط رو قبول کرد، نظر رفتن منزلش. پس مهمان هم باید مواظب باشه کسی رو به زحمت نیندازه، صاحب خونه هم باید خیلی خوشنود باشه، افراد وقتی میان خونه او برکت میارن، رزقشون همراه خودشون میارن داخل منزل ما. وقتی میان، وقتی هم میرن، روایت دارد گناهان صاحب خانه رو پاک میکنند و میبرن. حالا این تعبیر عربی پذیرای از مهمان، کلمه قریه، قاف و ر و یه، قریه ضعیف یعنی پذیرای از مهمان. اینم یکی از صفات پسندیده ایست که گاهی ممکنه توی پسر باشه، تو پدر نباشه، پدر باشه بچه نباشه، گاهی رفیق داره اون رفیقش نداره. حالا حضرت اینا رو فرموده، بعد می فرمان و رأسهن الحیا، رأس تمام این صفات مکارم، صفات پسندیده، در رأسش حیاه. کسی که حیا داشته باشه همه این ویژگی ها رو داره. ایناست که انسان وقتی دقت میکنه تحریک میشه به سمت تحصیل حیا. یه روایت دیگه هم بخونم که تو این روایت که میخوام بخونم، حضرت میفرمان حیا 9 تا چیز ازش منشعب میشه. یعنی وقتی کسی با حیاست 9 تا ویژگی داره و این 9 تا ویژگی هم همش خلاصه میشه در عقل انسان. میدونید چی میخوان بفرمان حضرت؟ میخوان بگن بس دینی نیست که اگه کسی دین داشت اینا رو داشته باشه، اگه بی دین بود پیدا نکنه. میگن بس عقلیه، عقل انسان این 9 تا ویژگی رو میگه باید داشته باشی، چنانچه عقل انسان میگه با حیا باش. من یه موقعی به یه خانمی تذکر عفافش رو دادم، گفت من مسیحیم. میخواست بگه من مسلمان نیستم، چرا به من میگی که حجاب در آیت بکن؟ گفتم بسیار خوب، شما عفت که میخوای داشته باشی. تا اینو گفتم ساکت شو دیگه، اون که کاری به دین نداره که، بحث عقلیه. انسان دوست داره دامنش پاک باشه، بی عفتی رو ازش منزجره. بحث حجاب یه بحث عقلیه. یه موقع من تو ماه رمضانم یه روز تو صحبتم 8 دلیل عقلی برای ذکر کردم. گفتم این دلیلای عقلی رو شما بیاید بررسی کنید، به زبان خارجی هم ترجمه بکنید، سلام نکن. این دلیلای عقلی رو بندازید تو سایت‌های مختلف، یه انقلابی ایجاد میکنید تو کشورهای گوناگون. همه که دین ندارن دا بالاخره بعضشون انصاف دارن، عقل که دارن، که شما بحث عقلی بکن. بگید عقل انسان میگه چادر مشکی، اگه کسی چادر رو گذاشت کنار این خلاف عقلش داره عمل میکنه. حالا جواب منو بیاد بدید. کسی اون موقع اون روز که جواب ما رو کسی نداد، بعدش هم همین. عقل انسان میگه، ما 8 دلیل عقلی ذکر کردم، روز بعدش هم 12 تا دلیل روانی ذکر کردم. کنه روانشناسی هم کسی خونده باشه این 12 تا دلیل میگه چادر مشکی. حالا دیگه بقیهش با شماهایی که با زبان خارجی هر کدوم مسلطید، به هر زبان اینا رو بیاید منتقل کنید، همه رو هم دعوت به تعقل بکنید. ما کاری به دین اسلام دیگه اینجا نداریم. دین اسلام ارشاد میکنه، نه تعبد بکنه بگه تعبدم باید چادر سر بکنه. تعبد کنی، عقل من میگه که یکیش بس عفته. حالا این روایت که میخوام بکنم از پیامبر هست، میفرمان اگر کسی عاقل باشه، نمیگن اگر کسی مؤمن باشه، اگر کسی عاقل باشه، عقل او 9 تا ویژگی رو برای حیا میشمارن. حضرت میگن عقل انسان، میگن حیا، از حیا 9 تا انشعاب به وجود میاد. 9 تا رو بیان میکن. من یاد سوره مؤمنون افتادم. ببینید تو سوره مؤمنون میفرماید قد افلح المؤمنون، نمیگه عاقل، میگه مؤمن. بعد دنبالش میگه مؤمن کیه؟ اون که در صلاتش محافظت میکنه. بعد میفرمان والذین هم عن اللغو معرضون. دقت که میکنید میبینید این آیه یه نکته زیبایی رو داره یاد ما میده. میگه انسان مؤمن از کار لغو، یعنی کاری که فایده نداره، اعراض میکنه، روشو برمیگردونه. خب اعراض از کار لغو که مال ایمان نیست، مال عقل انسانه. این کسی عاقلا باشه همین کارو میکنه. اصلا من یه حرف بالاتر میزنم، میگم اگه مؤمن اجتناب میکنه از کار لغو به خاطر عقلشه، نه اینکه میگم مزیت ایمان باعث شده. میدونید چی میخواد بگه آیه شریفه؟ میخواد بگه ایمان با عقل اینا یه چیز دستور میده. آی عاقلی که از کار لغو صرف نظر میکنه، ایمانم هم همینه. اینه که دوتا چیز که نیست که. باز من از قرآن الان اینا را اشاره میکنم چون از بحثم فاصله میگیرم. تو سوره انفال 2 تا آیه داریم، یکی آیه 22 یکی آیه 55. این سوره انفال خیلی نکات زیبایی داشت، سوره هشتم قرآن. شما آیه 22 و 55 رو بذارید کنار هم، اولش مثل همه، اول آیه ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبنده نزد خدا کیه؟ اول آیه مثل همه، اما ادامه آیه فرق میکنه. تو یه سوره ما با 30 تا آیه فاصله، 22 حدودا 30 تا آیه بعدش، 32 تا آیه بعد 55، هر دوش میگه ان شر الدواب عند الله. اما دو تا آیه رو با هم نگاه بکنید تا سوال تو ذهنتون ایجاد میشه. در 22 میفرماد بدترین جنبنده اون است، از صم البکم الذین لا یعقلون، میگه کسانی هستند که لاله، یعنی حقو میفهمه که حق با پیغمبره، حقو میفهمه با شیعه است، حقو میفهمه با اسلامه، لاله، اعتراف نمیکنه، هیچی نمیگه. از صم البکم، صمه و بکمه، کرم هست، هر چی بهش حقا میگن گوشش رو سر میرزن، نمیخواد حقا بشه. دنبالش هم گرد الذین لا یعقلون، اونایی هم که تعقل نمی کنن، عقلش رو به کار نمی اندازن. این آیه 22. آیه 55 میگه بدترین جنبنده کیه؟ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، بدترین جنبنده کافریست که ایمان نمیاره. شما دو تا آیه رو وقتی بذارید کنار هم، تو معادلات ریاضی هم همین میگه دیگه، تو معادلات ریاضی وقتی که نصف معادلات ریاضی مثل همه، اون نصف دومش اگه یه مجهول داشتش واری، شما از لنگه اون طرف مقابل میفهمید چیه. اینجا شما دو تا آیه رو بذارید کنار هم، فوری متوجه میشید انسانی که تعقل نمی کنه، لال و کره، همون آدم کافریست که ایمان به خدا نمیاره. به عبارت دیگر تطابق عقل و ایمان ما ازش میفهمیم، اینا دویت که نداره که، دین ما هم دین عقلانیه. اینجا هم پیامبر تو بحث ما میفرمان که حیا یه بحث عقلیه، منطقه آخرش میگن، من اینا زودتر دارم میگم که حدیث رو خوب با شیرینی دقت بکنین، خیلی حدیث زیباست. اول حدیث میگن حیا 9 تا چیز ازش منشعب میشه، بعد یه مرتبه میگن این 9 تا چیز عاقل به خاطر عقلی که داره حیا رو تحصیل میکنه تا این 9 تا صفت رو پیدا بکنه. اما الحیا فیتشعب من، از حیا منشعب میشه 9 تا چیز. 1 اللین، لین همون نرمی رو میگن، نرم خویی، قولا له قولا لینا، در مقابل خشنه، بعضی هستن همش با تندی با داد فریاد میخواد حرفشو پیش ببره. بچه رو دیدید پافشار که میخواد با داد و فریاد میره جلو، این به خاطر اینه که عقلش کمه. هرچه انسان بزرگتر میشه، نه افتاده تر میشه، میگه نه من دلیل میاره، اگر هم خلافشو دلیل شنید فوری حرفشو پس میکره. فرماد یکی از چیزایی که از حیا منشعب میشه نرمخوییست. حالا دیدید بچه هایی که حیا بیشتری دارن مقابل پدر و مادرشون، میبینید سر به زیره، چی نمیگه. گاهی یه چیزایی هم به ذهنش میرسه دا، اما مطرح نمیکنه، یا اگرم مطرح بکنه در حد سوال، میگه پدر جان من این به ذهنم میرسه، آیا درست فکر میکنم یا اشتباه؟ سوال میکنه، چون میگه پدرم من بالاخره چند برابر این چیز میفهمه دیگه، میگه بذار بپرسم اینم چیه. وقتی هم پدرش توضیح میده فوری میپذیر. اون وقت هم که نه اینطور نیست که اصلا هیچی نمیگه، این حیا اینه، نه اینکه حیا باعث بشه مظلوم بشه بهش ظلم بکنن، این منظور نیست، نه، حیا انصاف رو میگن که وقتی حیا داره نرم خوه. دوم و رعفه، آدمی که با حیاست رعوف به دیگرانه، یعنی دلسوزشونه، این میخواد یک منفعتی رو به اونا برسونه. سوم و المراقبت لله فسر و العلانیه، آدمی که با حیاست مراقب خداست، هم در وقتی که تنهاست، هم در وقتی که بین مردم. این طوریست که تو ظاهر بیاد یه قیافه قشنگی بر خودش درست بکنه، مردم میاد التماس دعا بهش میگن، مخلص جان آقا یه دعا در حق ما بکنه، این طرف خودش میدونه باطنش آدم خوبی نیست. خیلی بده که ظاهر انسان تو جامعه کم کم بره به یه سمتی که مردم فکر کنن آدم خوبیه، یه مرتبه روز قیامت بگن اه پس این بود که ما اینقدر بهش اعتماد داشتیم، پس چی شد؟ طرف هم هی فرار میکنه وقتی میاد اطرافش تو قیامت میشناسندش، این مخفی میشه یه جای میره که اینه تعبیر قرآن است، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی، هی فرار میکنه، میخواد یه جای وایسه کسی نشناسدش که آبروریزی نشه. اما آدمایی هم که آبروشون خوبه، نه کارنامش وقتی بیسه کجا فرار بکنه، تازه سرش هم بلند میکنه و میگه ببینید، افتخار هم میکنه یا نمره 20. آدم با حیا هم در علانیه مراقب خداست، هم وقتی که تنهاست، به خصوص وقتی تنهاست و خدا رو ناظر خودش میدونه. اتقوا الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم، فرمود از خدا در خلوت ها بترسید، چون خدایی که شاهد شماست در خلوت، همون خدا حاکم هم هست، مثل تو دنیا نیست. تو دنیا کسی که شاهده تو یه صحنه میبیند یه کسی چاقو رو زد تو شکم یه کسی، این که شاهده خودش حاکم نیست، میره تو دادگاه تازه پیش قاضی بیان میکنم که من شاهد میدم، شهادت میدم این صحنه رو دیدم، تا قاضی تازه حکم رو صادر بکنه. گاهی وقتا هم دیدید دیگه دستکاری میکنن و نمیذارم قاضی درست حکمشو بیان بکنه. بالاخره دو تاست، شاهد و قاضی دو نفرن، اما روز قیامت فرمود شاهد و قاضی یکیه. فان الشاهد هو الحاکم. مرحوم پدر ما هم یه شوخی میکردن، میگفتن روز قیامت یه کسی رو بهش میگن که شما چرا این گناهان رو کردی یا اینا، شروع میکنه انکار کردن، میگه کی کجا چیه اینا، میگن دستت خود شهادت میده، الیوم نختم علی افواههم، یه مهر میزنن به دهانها و تکلمنا ایدیهم، دستا شروع میکنن حرف میزنن، میگه من چیکار کردم. خلاصه دست شهادت میدید که بله من ظالمانه زدم تو سر مظلوم. حالا قصه اینا رو میگه، اینا رو زیاد باور نکنید، شوخی کاری میکنن، اما شوخیه که باید دقت بکنید. دست شروع میکنه شهادت میده، خود شخص میگه که خدایا من شهادت دستمو قبول ندارم، چون این دست مورد اتهامه، مثل پدریست که به نفع بچهش میخواد تو دادگاه شهادت بده، اون مورد اتهامه، این بچهشه، میگن یه غریبه رو بیار. اینم روز قیامت میگه دست مورد اتهامه، چرا؟ میگه تو دنیا من خیلی این دست اذیتش کردم، هر چی از من میخواست من مخالفتش رو میکردم، لج منو گرفته، حالا میخواد اینجا تلافی بکنه، اومده علیه من بی خودی شهادت میده. اینطوری میخواد مثلا شهادت دست و پا و اینا رو بزنه کنار، تخته بکنه، یعنی نسبت خطا بده به شهادت دست و پا، و خطاب میشه که خدای متعال میگه خب خود منم شهادت میدم که تو این ظلم کردی، منو دیگه چی میگی؟ من که دیگه لجبازی با تو نمیخوام بکنم، من خودم شاهدم که تو فلانجا این ظلم کرد. وقت میگه خدایا تو رو قبول دارم، تو درست میگه، تو دروغ نمیگی، اما از قدیم و ندیم میگفتن شاهد باید دو تا باشه، تو یکی بیشتر نیستی، وحده لا شریک له، تو هم تو که نداریش، بگو شریک دم بیاد شهادت دم من قبول بگن، تو یک دوم شو بگو. حالا اینا شوخی میکنن، اما اینطوری نیست که روز قیامت فرمود فان الشاهد هو الحاکم، اون خدایی که شاهد خودش هم حکم صادر میکنه، معطل این چیزا نیست. پناه به خدا. پس سومین خصوصیت حیا اینه، آدم با حیا و چه تنها باشه چه بین مردم، مراقب خداست. چهارم و سلامه، آدم با حیا سالم هم هست، چون میدونید گناهان هر کدومش ضرر هم داره برای جسم انسان. همین موسیقی که انسان گوش میکنه امروزه ده بیست تا ضرر جسمی براش پیدا کرده. هم میگن این موسیقی چیکار میکنه؟ مثلا عمر انسان رو کوتاه میکنه. خب این چیه؟ این کی میخواد عمرش کوتاه باشه؟ از این ور هم میگن یه کاری بکنید عمرو طولانی باشه، از ور میره این موسیقی میذاره، این ترویج میکنه. و دیگه گاهی تو بیمارستان میبینم تو نم آسانسور نم اینور نم یه موسیقی میذاره. بنده خدا عقلتون کجا رفته؟ حداقل یه صدای یه بسم الله بذار، چون میخواید حرکت کنی یه عملی رو انجام میدی بسم الله باید انسان بگه، عملشو با بسم الله باید شروع بکنه. موسیقی چرا میذاری؟ تو هوا به ما میره دور میره یه موسیقی گذاشت. حالا بعضش هم محرک نیست و نمیخوام بگم حرامه، اما کار لغو که هست که اون وقت که حرام نیست. من سوال میکنم، کاری به دین دیگه ندارم، میگم صدا رو برای چی گذاشتی؟ فایدهش چیه؟ یه صدایی بذارید لااقل انسان داره یه مطلبی میشن یه چی بفهمه دیگه. یه مطلب دنیایی بگو، یه اختراع بگو، نمیدونم یه اکتشاف بگو، یه چیز بگو، یه فایده علمی. حالا اگه فایده دینی هم نمیخوای، چون بعضی دین نداره، دین نداره، لااقل یه فایده دنیایی بگو. این چیه؟ چرا ما اینطور هنوز فکر میکنه؟ کی میخوایم بفهمیم اینها را؟ والذین هم عن اللغو معرضون. و تو قیامت ها خوبیش اینه، تو بهش اونجا چند تا آیه داریم تو قرآن که اونجا دیگه لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما. تو بهش یا گناه که انسان نمیشنوه لغوا دیگه نمیشنوه. این حرفای بی خودی که گاهی ما میزنیم برادون سردون رو درد میاری، این حرفای بی خوده بی فایده. اونجا تو بهش دیگه از این حرفا نیه، همش فایده داره، هر چی میشنوی یه نتیجه داره. چقدر زیباست انسان توی محیطی باشه که این گونه رفتارها رو داشته باشه. خب آدم با حیا پس سلامتی هم داره. یه آماری هم سال گذشته من دیدم، آمارای خارجی ها با امنه که دین ندارند و اومدن سلامتی انسان ها رو بررسی کردن، درصد سلامتی مؤمنین رو دیدن بیشتره. وقت دارن ریشه یابی میکنن که این دین چیکار کرده که تا شخص مؤمنه سالمتر از بقیه است. گفتن به خاطر که گناه نمیکنه، موسیقی گوش نمیکنه، شراب نمیخوره، ظلم نمیکنه، همینا و دغدغه فکر میاره سلامتی انسان رو مخاطره میاندازه. پنجم اجتناب و شر، آدم با حیا از شر فاصله میگیره. ششم ول بشاشه، بشاشه همون گشاده رویی رو میگن. آدمایی که با حیا هستن و غم و قصه یقینی تو دلش زیاد است، اما هر وقت با افراد میرسه سلام علیکم کنه خنده تبسم تو چهره شه، گشاده رویی خندان. این خنده رویی یه فایده داره، فایدهش اینه که وقتی انسان با خنده جوابی کسی میده دا اون طرف مقابل میفهمد که من هیچ نگرانی تو دلم از او نیست. اما یه غم و قصه تو دلم، فشارایی از حالا یه کسی هم میاد سلام کنه منم جواب میگم سلام علیکم، حالا من اصلا حواسم نیست، اما اون طرف میگه نکند از من ایرادی داره، مشکلی داره، چی داره. به خصوص سنای بالا رو باید خیلی مواظب باشیم، یعنی ما ها وقتی سنمون میره بالا کم کم حوصله هامون کمتر میشه. بعد جوان میاد با اون سلام علیک میکنه، ما هم توی فکر دیگه هستیم، از گاهی متوجه نیستیم. بعد طرف ده تو فکر راجع به خودش میکنه، میگه نکنه نمیدونم عیبی داشتم، مشکلی داشتم. اگه اینطور نیست، نه باید مواظب باشیم. و فرمود حیا بشاشت میارد برای انسان. هفتم و سماحه، آدم با حیا آدم سخاوتمندیست، این مرتب بخشش داره. هشتم و ظفر، آدم با حیا به مقصود خودش نائل میشه، یعنی پیروزی. نهم حسن و ثناء علی المرء فی الناس، آدم با حیا خوبی مردم رو تو بین مردم هی تعریف میکنه، که این کم اتفاق میفته که ای تعریف میکنه میگه فلان چقدر آدم خوبیه، خوبیه شاید میگه جلو روش نوا، چون جلو روش خوب نیست، انسان مدحی کسی تو روش بکنه روایت داره مثل اینکه خاک تو صورتش پاشیدی، چون خرابش میکنه، طرف کم کم ممکن به تکبر بیفته، به یه صفات زشت دید تو روش نمیخواد تعریف بکنه، هرچی میخواد تعریف کنه پشت سرش تعریف بکنه. اما اون چه بیشتر مرسوم بدگوییه، ای غیبت میکنن، تهمت میزنن پشت سر اولای بدیشو میگه، خوبیش هم بگو دیگه. داستان از عیسی علیه السلام دارید که داشتن میرفتن یه حیوان سگ افتاده و مرده بود، بوی بدی هم بعد چند روز همه رسنده گفتن چه قیافه بدی داره، اون گفت چه بوی بدی داره، هر کس هی بینیشو گرفت، حضرتم گفتن چه دندونه سفید قشنگی داره و همه دارید بدیشو جره میگه این دندونش هم هست. اون وقت هم که این سگ زنده بود، اینو من دیگه میگم، حیای سگ خیلی عجیبه، سگا یه حیایی داره که خلاصه من خیلی قبطشون میخوره، واقعش من نداره. و داستانم دانشجو رو گفتم که تو فرانسه چی بود، سگا خیلی حیا داره، یعنی اگه شما یه تک نون بهش بدید ابراز وفاداری میکنه، میخواد جبران بکنه، گاهی جان خودش هم تو خطر میاندازد که محافظت از شما بکنه. همین سگا که متعرض من میخواست بشه، حالا من یه محبتی بهش بکنم، ببینید چقدر با حیاست. وقت آیا ما سر سفره خدا اینطوری حیا داریم نسبت به خدای خودمون؟ اصلا هستیمون از خداست، نعمتهای خدا هم میخوریم و چکار میکنیم؟ خب این نه تا رو دقت کردید، فرمود از حیا نه تا خصوصیت منشعب میشه. حالا عبارت آخر حدیث اینه، فهذا ما اصاب العاقل بالحیا. پیامبر فرمان این نهتایی که گفتم نتیجش به شخص عاقل میرسه به خاطر حیایی که داره. این بحث بحث دینی صرف نیست که بگیم چون من ایمان به اسلام دارم پس باید با حیا باشم. حضرت میگن ما اصاب العاقل بالحیا، اینا یه چیزی که به عاقل میرسه، اونم به واسه حیایی که داره. حیا داشته باشه انسان عاقل میفهمه. من انشاءالله تو بحث عوامل حیا که چی باعث او میشه یادداشت کردم که از عوامل مهم حیا عقله. عقل وقتی تو وجود انسان، قوه درک که میگین فهم، هرچه فهم انسان بالاتر باشد حیا انسان زیادتر، هرچه نفهمیش بیشتره بی حیاییش بیشتره. دیگه خودتون ببینید تو جامعه نکه بی بند و بارن، خودتون قضاوت کنید دیگه. هرچه عقل انسان پایین‌تر میاد کمتر میشه، فرهنگش پایین‌تره بی بند و بارتره. فطوبى لمن قبل نصیحت الله و خاف فضیحته، خوشا به سعادت اون کسی که نصیحت خدا رو بشنوه و قبول بکنه و بترسد از رسوایی. یعنی بی حیایی به انسان رسوایی میده، یعنی کاری زشتی میکنه که او رو مطرود جامعه میکنه، مطرود نزد خدا میکنه. خب من هنوز آثار دیگری هم یادداشت کردم که خدمتتون بگم، دیگه فرصتمون تا اینجا تمام شد و انشاءالله فرصت شد باز ادامه آثار حیا رو خدمتتون خواهم گفت فردا شب. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. اگر امام زمان نفرموده بودن من جرأت نداشتم این چنین بگم. آقا میفرمان جدم امام حسین علیه السلام وقتی تو قتلگاه افتاده بودن با گوشه چشم طرف خیمه ها رو نگاه میکرده. میدونید با گوشه چشم یعنی چه؟ یعنی دیگه توانایی نداشتن سر مبارکشون رو برگردونن طرف خیمه ها، اما از طرفی هم عنایت داشتن، غیرت امام ایجاب میکرد، نگران زن و بچه هاشون بوده. وقتی شنیدن شمر ملعون داره فریاد میزنه لشکر حمله کنید به خیمه ها، برید غارت کنید و آتش بزنید خیمه ها رو، امام وقتی این صدا رو شنید با یه زحمت فراوانی خود رو از روی زمین بلند کردند. اما اونقدر بدن امام ضعیف شده بود که نوشتن شم با این که جرأت نمی کرد جلو بره، اما وقتی دید دیگه کار امام تمام شده جلو رفت و نزدیک امام، دیگه صدای امام هم ضعیف شده بود، آهسته شنید امام با صدای ضعیفی دارن میفرماد ای پیروان آل ابی سفیان، اگر دین ندارید، اعتقاد به قیامت ندارید، حداقل تو دنیا آزاده باشید. گفت یا حسین چه میگویید؟ فرمودن اقاتلکم و تقاتلوننی و النساء لیس علیهن جناح، من با شما جنگ دارم شما هم با من جنگ دارید. دیگه زنها که تقصیری ندارن، دست از تعرض اونها بردارید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا غم و قصه های دل امام زمانمون رو برطرف فرما، ظهورشون رو نزدیک فرما، مؤمنین رو هم دلشاد فرما، مشکلات همه رو برطرف فرما، رزق حلال و وسیع به همه عطا فرما، زندگانی های همه رو مقرون به فلاح و صلاح بگردان. پروردگارا نظام اسلامی ما رهبر بزرگوارمون حفظ فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، بیماران رو شفا عطا فرما، اموات و گذشتگانمون امام امت رحمت فرما، به نبی و آله معصومان.